بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 89، سطر اول، توسط استاد مروی، جلسه 41، مورخه 12/10/1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوز فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول على إباحة العوض ومن الثاني بقبوله لها التمليك. عرض شد که معاتات با نگاه به قصد طرفین چهار قسم پیدا میکنه. دو قسمش بیان شد. قسم سوم این است که در باب معاتات فروشنده قصد میکند اباحه جنس خودش را به مشتری، ولی در قبال این که مشتری پول را به او تملیک کند، پس بنابراین یک طرف اباحه و طرف دیگرش تملیک است. این قسم سوم. قسم چهارم این است که طرفین قسم می کنن اباحه رو در مقابل اباحه، به این معنا که مبادله بین اباحه بایع است و اباحه مشتری. حالا فرق نمی کنه بایه وقتی جنس رو اباحه می کند، اباحه مشتری رو رکن عقد بداند یا صرفاً یه داعی و انگیزه بر عقد حساب کند. این هم قسم چهار. شیخ انصاری نسبت به این دو قسم اخیر یه بررسی شروع میکنه. میفرماین قسم سوم یک اشکال انحصاری داره و اون اشکال این است که قسم سوم ماهیتش این شد در یک قرارداد بایع قصد اباحه داره، مشتری قصد تملیک، می‌فرمایند در معاوضات شرعیه معهود نیست که یک معاوضه داشته باشی یه طرفش اباحه یه طرفش تملیک باشه. این اشکال قسم سوم. و اما یک اشکال مشترک داره قسم سوم و چهارم، هر دو با هم. این اشکال مشترک از اول معاطات در ذهن بسیاری از شما بوده، دو سه بار هم در عبارتهای مرحوم شیخ سربسته بهش اشاره شده، اینجا به تفصیل این اشکال مطرح میشه. قبل از بیان این اشکال مقدمه کوتاهی را اشاره میکنم. مقدمه این است که این قانون شرعی و عقلایی مسلم است که انسان در مال و ملک خودش سلطه داره. این غیر از حدیث عن ناس مسلطون علی اموالهم است که اون اصلا حدیث باشه نباشه، اصلا حدیث هست یا نیست، سندش درسته یا نه، اون حرفایی درش هست، اون کار نداریم. یک قانون شرعی و عقلایی است که انسان در اموال خودش مسلط است، ولی با یک قید. این تسلط در محدوده است که شارع تعیین کرده. مثلا ببینید، فرض کنید شما الان 1,000,000 تومان پول دستتون، فرض محال که محال نیستی، شمایی که طلبه نیستید البته، مثلا اگه باشه اینجا نیست، بله طلبه احتیاج به پول نداره، خیلی با این 1,000,000 تومان پول که مالکی می توانید منزل بخرید، ماشین بخرید، به کسی هبه کنید و امثال ذالک. اما حق ندارید این پولا رو یک جا جمع کنید و آتشش بزنید. لذا سلطه بر اموال برای مالک در محدوده شرع. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، اشکال بر قسم سوم و چهارم این است که در این دو قسم ما فرض کردیم مالک اباحه کند به طرف جمیع تصرفات، حتی تصرفات مالکانه. می فرماید ما قانون فقط از آن مالک است. غیر مالک نمیتواند در جنس تصرف مالکانه داشته باشه. لذا شارع مقدس میفرماید اگر شما میخوای مشتری تصرف مالکانه داشته باشه، خب جنس رو بهش تملیک کن. اما این که مالکیت جنس دست شما باشه ولی مشتری تصرف مالکانه کند، این گونه تصرف برخلاف قوانین شرعی است. لذا اشکال این است که چگونه می شود شما مالک باشید مشتری مالک نباشید ولی حق تصرف مالکانه داشته باشید. این گونه اباحه تصرف مشکلات زیادی رو تولید میکنه. از جمله مشکلات این است، به یک مورد اشاره میکنه که در کلام علامه آمده. بله بله باشه خیلی باشه باشه. یک محظور این است که فرض کنید شما جنس رو کتاب رو به زید اباحه کردید. از این طرف میگویید تصرف مالکانه زید در این کتاب صحیح است. معناش این است زید کتاب شما رو بفروشد، پولش رو برای خودش برده. آیا این معقول است؟ با قوانین عقلی و شرعی مطابقت داره که کتاب از ملک مالک اصلی خارج بشه ولی عوضش وارد کیسه مشتری بشه؟ پس بنابراین اشکال عمده این است که اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه از سوی انسان به فرد دیگه در خلاف قوانین شرعی. عرض این عوض نیستش. ببینید در بیع دومه، بنده کتاب رو به معاتات به شما دادم، یعنی اباحه تصرف کردم کتاب رو برای شما، شما مالک کتاب نیستی، شما در مقابل پول رو به من دادید، اباحه تصرف شد برای من، تموم شد. حالا شما کتاب رو به دیگری میفروشید. کتاب چه کسی رو فروختید؟ کتاب منو فروختید چون من مالکم، ولی پولی که گرفتید آوردید به من دادید، ابدا پول تو جیب خودتون گذاشتید. این مشکل. شیخ انصاری میفرمایند با پنج توجیه، سه تا توجیه عقلی و دو تا توجیه شرعی، در برخی از علما خواستن این محظور و مشکل رو برطرف کنه. این پنج توجیه رو شیخ انصاری مطرح میکنن و بعد ببینیم آیا با این پنج توجیه این اشکال برطرف میشه یا نه. عبارت رو دقت کنیم. ثالثها، عرض شد که معاطات با قصد طرفین به چهار قسم تقسیم میشه. قسم سوم گفتیم اولی قصد اباحه میکنه به عوض، اما عوض اینه که دومی پول رو به او تملیک میکنه، پس مبادله بین یک اباحه و یک تملیک. ثالثها ان یقصد الاول، بایع قصد میکند اباحه مالی، این که کتاب خودش رو به مشتری مباح کند به عوضه، اما در مقابل یک عوضی که تملیک باشه. توضیح میدن و یقبل الاخر به اخذی ایاف، دیگری هم قبول میکند کتاب رو میگیرد اما با این نتیجه. و یکون الصادر من الاول الاباحه بالعوض، اون چی که از بایع صادر شده اباحه به عوضه، بایع کتاب رو مباح کرده اما و من الثانی، اما دومی قصد تملیک داره، و من الثانی به قبولی لها از تملیک، و از دومی صادر شده به قبولش اون اباحه رو تملیک، یعنی لازمه این که اون اباحه رو قبول کرده قصدش اینه که پول رو به طرف تملیک کنه. کمال او سرحه، چنانچه اگه با لفظ اینجوری میگفت به قولی ابحت لک کذا به درهمه، اگر میگفت این مال رو برات مباح کردم با یک درهم، یعنی با یک درهم که اون یک درهم رو من تملیک کنی، اینجا هم طرف کتاب و اباحه کرده، مشتری هم صد تومن پول رو بهش تملیک کرده، اباحه در مقابل تملیک. این صورت سوم. رابعها، صورت چهارم، ان یقصد کلا منهما الاباحه، هر یک از این طرفین قصد میکنن اباحه رو به ازای اباحه اخرى، به ازای اباحه دیگری اخرى رو، یعنی دیگری اون جنس دیگر رو اباحه میکنه، پس مبادله بین اباحه و اباحه، فیکون اباحتون به ازای اباحه، یک اباحه در مقابل اباحه دوم که اباحه دوم رکن عقد حساب بشه، یا نه اباحه اول رکن باشه اباحه دوم داعی و انگیزه باشه، فرق نمیکنه. خلاصه دو تا اباحه مطرحه، هر دو رکن باشه یا یکی داعی و انگیزه باشه، او اباحتون یا اباحه باشه از ناحیه بایع، اما لداعی اباحته، برای انگیزه اباحه مشتری. الا ما تقدم نظیره در وجه ثانی، در قسم دوم نظیرش گذشت که احتمال داریم ممکنه تملیک دوم داعی باشد، من امکان تصوری علا نحو داعی، اونجا گفتیم ممکنه تملیک مشتری به نحو داعی باشد و علا نحو العوضیه و به شکل عوضیت باشد. خلاصه فرق نمی کنه، قسم چهارمین اباحه در مقابل اباحه، چه اباحه دوم رکن باشه چه اباحه دوم عرض کنم به حضور شما که داعی باشه. و کیفکان دیروز توضیح دادیم در مقدمه ای که گفتیم، فرق اینه اگر اون اباحه دوم عوض باشه معاتب تا اون اباحه دوم نیاد محقق نشده اصلا، اما اگه داعی باشه گفتیم انگیزه به عقد کاری نداره، با اباحه اول معاتات تموم شده، اباحه دوم فقط انگیزه است. مثل اونجا که مثال زدیم طرف ماشینشو میفروشه به انگیزه این که مکه برود، مکه رفتن یه انگیزه است، اگه بعد مکه نرفت نمیتونه بیاد به طرف بگه من نتونستم مکه برم، ماشینمو به این انگیزه فروختم، پس حالا بیا معامله فسخ، بیا پول منو بده، معامله باطله. نه، داعی رکن عقد حساب نمیشه، ممکنه اباحه دوم داعی باشه ممکنه رکن باشه، فرقی نمیکنه. اشکالی که در مسئله مطرحه مطرحه چه اباحه دوم داعی باشه چه انگیزه باشه. بسیار خوب. و کیفکان میفرمان خلاصه اباحه دومی داعی باشه یا انگیزه باشه، اینجا دو تا اشکال وجود داره. یک اشکال اختصاص به قسم سوم داره که بعدن اشاره میکنن، ما در بیانمون اول اون اشکال رو اشاره کردیم، و یک اشکال در هر دو قسم هست. و کیفکان فل اشکال فی حکم القسمین الاخیرین، اشکال در حکم این دو تا قسم اخیر، علا فرض قصد المتعاطیین لهما، بر فرض این که متعاطیین قصد کنن این دوتا رو، یعنی این دو قسم رو، که قسم سوم این بود اباحه در مقابل تملیک، قسم چهارم اباحه در مقابل اباحه، اشکال است در حکم این دو قسم. اشکال چیه؟ و من شاول اشکال اولا، یک اشکال هم در قسم سوم هم در قسم چهارم، منشأ اشکال اولا این است، الاشکال فی صحت اباحت جمیع تصرفات، مشکل داره انسان اباحه کند به دیگری جمیع تصرفات رو، حتی المتوقفت على ملکیت المتصرف، حتی اون تصرفاتی که توقف بر ملک داره، یه سری تصرفات شرعن غیر مالک نمیتونه انجام بده، من چجور بیام مباح کنم جمیع تصرفات برای مشتری؟ بعد یقوله، این که بگوید ابحت لک کل تصرفه، همه تصرفات برای شما مباح، من دون ان یملک العین، بدون این که عین رو به اون تملیک کند. دوباره برمیگردن این اشکال رو توضیح میدن، مقدمه ای از خارج گفتیم، اونم در ضمن کلام اشاره میکنن سلطه انسان در محدوده قوانین شرعی. شارع میگوید تا کسی مالک نباشد حق تصرف مالکانه نداره. شما اینجا چطور به غیر اجازه میدید با اینکه مالک نیست تصرف مالکانه داشته باشه؟ اینو دوباره توضیح میدن. فعلا سربسته اشکال رو ذکر کردن. این یک اشکال مربوط به قسم سوم و قسم چهارم، چون در هر دو قسم اباحه بود در یک طرف، لذا اشکال وارده. و ثانیا اشکال دوم، اشکال فقط در قسم سوم است، و اون اشکال اینه که قسم سوم اباحه در مقابل تملیک بود. میفهمن معهود نیست در قراردادهای شرعی اباحه در مقابل تملیک باشه. و ثانیا الاشکال فی صحت الاباحه بالعوض، اشکال در قسم سوم که اباحه در مقابل ملکیت عوض باشه، الراجعته که این اباحه در مقابل عوض برمیگرده الى عقد مرکب من اباحه و تملیک، یک عقدی مرکب از اباحه و تملیک باشه، در شریعت اسلام همچه عقدی نداریم، پس قسم سوم این اشکال رو خواهد داشت. فنقول، وارد میشن اون اشکال اول توضیح میدن قبل از اینکه جواباشو توجیهاشو بیان کنن. ابتدا توضیح اشکال، اما اباحت و جمیع تصرفات، اما این که انسان در یک قرارداد بیاد به طرف اباحه کند جمیع تصرفات رو، حتی المتوقفت علی الملک، حتی اون تصرفاتی که توقف بر ملک داره، فظاهر انها لا تجوز، ظاهر این است که جایز نیست، جایز نیست انسان اباحه کند جمیع تصرفات رو به دیگری، حتی تصرفات مالکانه رو. چرا؟ از تصرف الموقوف علی الملک، یه ما قانون شرعی داریم، تصرفی که توقف بر ملک دارد لا یصوغ لغیر المالک، لا یصوغ لغیر المالک، تجویز نشده برای غیر مالک، برای غیر مالک تصرفات مالکانه درست نیست به مجرد اذن المالک، اگه مالک اذنم بدهد تصرفات مالکانه توقف بر ملک داره، مالک اجازه هم بدهد انسان نمیتواند ملک دیگری رو وقف کند یا ملک دیگری رو به دیگری بفروشه، باید مالک باشه تا بتونه این کارا رو انجام بده. فإن اذن المالک ليس مشرعا، اذن مالک که قانون گذار نمیشه، اذن مالک در حیطه قوانین شرعی مؤثره، و انما یمزی، اذن مالک همانا گذرات فی ما یجوز و شرعن، در اونجایی شرعن جایز باشه. فإذا کان بیع الانسان، لذا دقت کنید میان یکی از موارد محظوری که در باب معاتات وجود داره ذکر میکنن. اینجا بعضی از محشین میگن آقا این حرف چه ارتباطی به بحث معاتات داره؟ ارتباط این مثال کاملا روشنه. یکی از محظورات در باب معاتات اینه، بنده کتاب رو به شما اباحه تصرف کردم، کتاب ملک منه، شما اجازه تصرف دارید یعنی تصرف مالکانه، پس میتونید کتاب رو بفروشید. شما کتاب رو میفروشید، کتاب من رو فروختید، پولش تو جیب خودتون میذارید، این که معنا نداره. کتاب اگر از ملک من خارج شده پول رو باید بیاید به من تحویل بدید، پول رو شما جیب خودتون میذارید، این معذور داره، این تصرف مالکانه درست نیست. فإذا کان بیع الانسان مال غیره لنفسه، اگر بیع انسان مال دیگری رو برای خودش، مشتری معاتاتی کتاب دیگری رو برای خودش بفروشه، به ان یملک الثمن، به این که آقای مشتری ثمن رو خودش مالک بشه، مع خروج المبیع عن ملک غیره، با این که مبیع از کیسه اون مالک اصلی خارج شده، ثمن تو کیسه مشتری بیاد، غیر معقوله، این معقول نیست. کما صرح به علامه فی القواعد، علامه در قواعد هم به نکته تصریح کرده. فکیف یجوز للمالک، چگونه جایز است مالک ان یعذن فی، این که اجازه بده این مسئله رو، بگوید عیبی ندارد، عرض کنم کتاب از ملک من خارج بشه، پول در ملک شما داخل بشه، این برخلاف مقررات شرعی، انسان سلطه نداره در اموال خودش برخلاف مقررات شرعی دخل و تصرف کنه. نعم یسخ و ذالکه به احد وجهه. خب حالا وکیل کنه اونه که بگه پولش وکیلی برای خودت برداریم. بشه دیگه که معنا نداره که بعد لام علی یا وکیلش کنه بگه آقا این مال منو برو بفروش برای خودت، پولش برای خودت بردار. اگه معناش اینه که یعنی شما وکیلی مال رو برای من بفروشی بعد پول رو هبه کنی به خودت، عیبی نداره. بلا بدون هیچ عامل و سببی این مال منو شما بفروشید پول ملک شما بشه، عیبی بر خلاف مقررات شرعی. خب اذن یعنی لازمش توکیل، میرسیم در توجیهات. اجازه بدید. خب عوضش کار کنه، عوض اباحه اون عوضم که ملک او نشده. حالا تو توجیهات روشن میشه، دقت کنید. مرحوم شیخ میفرمایند ممکن است با پنج توجیه ما این محظور و مشکل رو برطرف کنیم. قبل از بیان این پنج توجیه یه مقدمه اصولی رو اشاره میکنه. در اصول فقه خوانده اید یکی از اقسام دلالتها دلالت اقتضا است. دلالت اقتضا این است که انسان عاقل یک کلامی رو مطرح میکنه، کلام با این ظاهرش معنای درستی پیدا نمیکنه. ما که این کلام متکلم رو در غلط حمل نکنیم، یک کلمه ای رو در تقدیر میگیریم و مقصود این متکلم رو با اون تقدیر تصحیح میکنه. مثلا در قرآن وارد شده است واسأل القرية، قریه یعنی در و دیوار و ساختمون و روستا. سؤال از در و دیوار معنا نداره، میگوییم به حکم عقل این ظاهر مقصود گوینده نیست، مقصود این است واسأل اهل القریه، از مردم روستا سوال کن. این رو میگن دلالت اقتضا. خب انشالله اصول فقه رو نگاه کنید، خاطر الان بگید دلالت اقتضا رو به شکل کاملش از اصول فقه یادداشت کنید، اینجا فردا هم بعد اشاره کنید، بعد از درس ما هم استفاده بکنید. بعد تفاوتش با مجاز در کلمه چیه، تفاوتش با مجاز در اسناد چیه، اینا رو فکر کنید روش. تو اصول فقه نیامده، مطالب اولیه‌اش رو یادداشت کنید. اینجا همینقدر ارتباط به محض ما داره. تحلیل کنید، گفت دلالت اقتضا با مجاز در کلمه فرق داره، با مجاز در اسناد فرق داره، فرقی نداره، یکی از اقسام مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، انشاءالله اونجا اشاراتی داره. این مقدمه، دقت کنید. اگر این باشد نیاز به دلالت اقتضا نداره، ولی اگه این نباشد کما هو از ظاهر نیاز داریم. اهل لغت چی گفته؟ تو بحث خمس ما یه توضیحاتی داریم. لغویین اخیر خلط بین معنای مجازی و معنای حقیقی کردن الا ماشاءالله. یک لغت معنای حقیقی رو توضیح میده، اونم اساس البلاغه زمخشری و لا غیر. اگه المنجد عرب الموارد فی فتح العربیت و شوارد لسان العربیان نگاه کردید، حرفی گفتید، لیس یعتنا بهی فی الفقه، چون اونا خلط بین معنای مجازی و حقیقی کرده. حالا بگذاریم از این، بعد از این مقدمه دقت کنید. مرحوم شیخ می فرماین ابتداعاً ممکن است کسی با سه توجیه که این توجیهات به نحوی با دلالت اقتضا هم مناسبتی داشته باشه، بیاد اشکال رو حل کنه. توجیه اول این که بگوییم ما درست است که با یه قصد کرده است صرفاً اباحه تصرف رو، ولیکن گویا در ضمن این قصدش وکالتی داده به مشتری که مشتری وکیل است کتاب منو بفروشه، و پس از فروش پول رو به خودش هبه کنه. پس این اباحه است در ظاهر، ولی در دل این اباحه یک وکالت و یک هبه نهفته، لذا هیچ اشکال نداره مشتری کتاب معاطاتی رو بفروشه و پولش هم برای خودش برد. یه توجیه. حالا میرسیم توجیه دوم این است که بگوییم درست است که این آقای بایه صرفاً اباحه تصرف رو قصد کرده، اما در این اباحه تصرف گویا به مشتری وکالت داده که مشتری میتواند کتاب رو به خودش تملیک کنه به وکالت از طرف بایه. بعد وقتی داره میفروشه گویا کتاب خودش رو فروخته، پس پس مشکل حل شد. توجیه سوم این است که اصلا این اباحه در بطن خودش یک تملیک به همراه داره. درست بایع اباحه تصرف و قصد کرده، ولی گویا در کنار این اباحه یک تملیکی هم قصد کرد. قائل به این توجیهات میگوید ما در فقه نظیر این توجیهات رو در مورد دیگه هم داریم. مثلا آقای زید میاد پیش مالک عبد میگه اعتق عبدک عنی، عبدتو از طرف من آزاد کن. میدانیم که قانون شرعی هست لا عتق الا فی ملک، از این طرف گوینده مسلمان میگه اعتق عبدک عنی. ظاهر این کلام غلط است، به حکم دلالت اقتضا این کلام رو توجیه میکنیم، میگوییم مقصود گوینده این است آقای مالک عبد ابتدا عبدت رو به من تملیک کن، عبد بشه ملک من، بعد وکیل هستی از طرف من این عبد رو آزاد کن. نظیر این مورد ما در باب معاتات هم بگیم اباحه تصرف با یکی از این سه توجیه ملکیت رو بیاره. مرحوم شیخ این سه توجیه رو نمیپذیرن، میفرماین در مثال عتق عبد ما لفظ داریم، در لفظ ممکنه به نحوی دلالت اقتضا مطرح بشه، اما فرض این است که در ما نحن فی بحث قصد طرف است. شما اعلام میکنید یه بیچاره قصد اباحه داشته، یعنی چیز دیگر رو قصد نداشته، وقتی چطور میشه میگید این قصد اباحه از دلش یه قصد وکالت در آمد، یه قصد هبه در آمد، یه قصد تملیک در آمد، با این که روح بایه از این تملیک و هبه و وکالت بیخبره؟ پس بنابراین اشکال با این سه توجیهی که مطرح شد قابل جواب نمی باشد. یه هفتش خط عبارت مفصل باقی مونده که انشاءالله تصویرش باشه برای فردا مطالعه میکنید و انشاءالله فردا تصویر میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله خط میشه جانشین لفظ باشه. فرض اینه که طرف بینید فرض اینه قصد کرده اباحه رو، اونجا یک لفظ ما میگیم آقا عاقل بوده، محال این لفظ رو اراده کنه قصد کنه اون معنا رو. پس قصد کرده اول وکالت بده، اول تملیک کنه بعد آزاد کنه. لفظ رو حمل بر یه قصد دیگه میکنیم، اما قصد طرف که نمیتونیم حمل بر یه قصد دیگه کنیم. بگیم طرف قصد دارد این کار رو بکنه، ولی نخیر قصد دارد اون کار رو بکنه. خودش داره میگه فرض کنه من قصد دارم اباحه کنم، حالا ما میگیم نه قصد تو تملیک هست، بس معنا نداره.
Thank you.